بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سه مسئله را دیروز حل کردیم. وارد مسئله چهارم، در واقع فروع چهارگانه. خر اول این بود که اذا احدث، پشترش چی بود؟ و قفل و سلا ثم شک. دوم هم همینه، شکش دوتا بود، اذا احدث و شک ثم قفل و سلا و شک. سوم طهارت بود، اذا تطهر و شک ثم قفل ثم صلى ثم شک. در دو تای اول استصحاب حدث را جاری کردیم، در سومی استصحاب طهارت را. در دو تای اول به قاعده فراغ قائل نشدیم. چرا؟ چون قاعده فراغ در جایی است که حین عمل هوشیار باشد. فرض این است که این آدم قفل و عمل انجام داده. حتی در سومی هم قاعده فراغ جاری نیست، ولو نتیجتاً با استصحاب یکیه. وارد فرع چهارم شدیم. آقایان ان شاء الله نگاه کرده ان فرع چهارم همان فرع سومه. اینجا جای بحث نیست، این گذشت دیگه. اونا دیروز امر می‌فرمودی، حالا قضا میشه. بعد از درس دست شما را می‌بوسیم، پیشانی شما را می‌بوسیم، چشم. فرع چهارم هستیم، اذا تطهر، همان فرع سومه. فرقش این است که اونجا، معذرت میخوام، فرق همان فرع سومه، فقط اونجا شک در مرحله نماز بعد از نماز بود، اینجا علم اجمالیه. اذا تطهر و شک ثم قفل ثم صلى، به جای اینکه بگیم شک، علم اجمالا به اینکه قبل از نماز دو تا کار کرده، یک حدث و یک وضو، اما نمیدوند کدام مقدمه کدام مؤخره. اون طهارت اول نه، تطهر هیچ، تطهر کار با تطهر نداریم، و شک ثم قفل ثم صلا، بعد از نماز فهمید که غیر از اون وضوع اول دو تا کارم قبل از نماز انجام گرفته، یک خابیده، یکی هم وضوع گرفته، ولی نمیدوند وضوع مقدم بود یا نوم. اگر وضوع مقدم باشد نوم بعد باشد، نمازش باطله. اما اگر نوم قبل باشد وضوع بعد باشد، نمازش صحیحه. نمیداند که کدام مقدم و کدام مؤخر. اینجا چه کنیم؟ اینجاست که باید فکرمون را به کار بندازیم، حل کنیم. بنا شد که آیاش ممرزا اجتهاد را از گذرخان نخره، خیال کند که در گذرخان تو حلوایی اجتهادی هست و بگیرد و بخوره. باید شب و روز کار کند، رد الفرع علی اصل کند تا مجتهد بشه. در اینجا برخی از بزرگان گفتن ما همان استصحاب طهارت اول را می کنیم، نه اینکه اول چه کرد؟ اول تطهر ثم شک ثم قفل ثم صلا. بعد از صلات فهمید که قبل از صلات دو تا کار انجام گرفته، یه وضو یه خواب. میگه نه با وضو سر و کار دارم نه با این خواب، میرم اول. چی بود؟ تطهر و شک. همان را استصحاب بکنم. از بقای اون طهارت اول بنابر نماز من صحیحه. برخی چنین میکنم. آیا شما جواب داری؟ جواب مسلمن روشنه که این طهارت از بین رفته. این طهارت اول قطعاً از بین رفته. چرا؟ چون میدونم بین اون طهارت و این نماز دو تا کار از من سر زده. یک وضو و یک خواب. خواب اگر قبل باشد وضو اول را از بین برده. اگر بعد باشد هر دو وضو را از بین برده. پس من یقین دارم بر این که اون طهارت اول ارتفع رفعاً قطعا از بین رفته. بنابراین اون طهارت اول صحبتش نکن. یقین دارم که اون طهارت اول فاته ماته با خواب. خواب من اگر بین الوضوعین باشد قبلی را فوت کرده. بعد الوضوعین باشد هر دو را از بین برده. بنابراین استصحاب طهارت قبلی بی‌معنی است. حالا که تمام شد ما چی میگیم؟ ما میگیم آرام آرام میخواهیم اجتهاد کنیم. یک قاعده در علم اجمالی هست. اون قاعده را من بگم. یکی دو تا مثال بزنم مسئله حل میشه. اون قاعده کدومه؟ یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. این قانونشه. یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا علی کل تقدیر. و الا اگر محدث تکلیف علی تقدیرین هست اما علی تقدیرین نیست، پس بگو علم ندارم. علم در صورتی است که محدث تکلیف علی کل تقدیرین. اول یه مثالی بزنیم برای کل تقدیرین. دو تا آب است، هر دو طاهر، طیب و طاهر. قطره خونی افتاد یا در این یا در آن، این منجزه. چرا؟ محدثون للتکلیف علی کل تقدیرین. اینجا بگفتد احداث حکم کرد، در اون اینا بگفتد احداث تکلیف. اما دو مثالم بزنیم برای جایی که علی تقدیرین هست اما علی تقدیرین نیست. مثلا یکی از این آبها نجس بود، یکی پاک. قطره خونی افتاد، نمیدونم در نجس افتاد یا در پاک. اینجا احداث تکلیف علی کل تقدیر نمی کنه. اگر در نجس افتاد، قبلا نجس بود، احداث تکلیف نکرده. در پاک افتاده باشد، احداث تکلیف کرده. چون علی کل تقدیر نیست، این پاکه می شود شبهه، این پاکه می شود شبهه بدویه. براءت جاری میکنم، طهارت جاری میکنم. این یه مثال حفظ کردیم. اولا هر دو طاهر باشد علی کل تقدیرینه. یکیش نجس باشد اون دیگری طاهر، احداث تکلیف کرد اما علی تقدیرین، لا علی کل تقدیرین. در نجس احداث تکلیف نمی کنه. آب پاکم مشکوک الطهاره میشه، قاعده طهارت جاری میکنیم. یه مثال دیگر بزنیم که شما لبخند بزنید. مردی نمیدوند محدث شد یا عدسه کرد. درجه کردی آقا؟ یه صدایی را شنید، نمیدوند که حد هوه حدسون یا عدسه است. این علم اجمالی منجزه؟ ها؟ نه. چرا؟ حدس باشد قطعا منجزه، عدسه باشد اثری نداره. چنین علم اجمالی ها منجز نیست. این مثال را زدم که کمی مسئله تو ذهنتون جا بیفته. توجه کردی؟ گاهی من خودم را عرض کنم بی ارزش میکنم برای فهم شما، مانع ندارد در درس انسان کاری کند که کرف بفهمه، حالا اشکال بر من وارده مسئله دیگر. با این مثال ها ظاهرا قاعده روشن شد. قاعده چه شد؟ یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف على کل تقدیر. دعا به پاک مسلما منجز، یکی نجس یکی پاک منجز نیست، یکی عدس یکی حدث اما این یا آن منجز نیست. اذا علم که هازا بیاییم ما نحن فیم، من میدونم قبل از نماز از من یک طهارت و یک حدث به نام نوم سر زده. ببینیم طهارت محدث تکلیف علا کل تقدیرین هست یا نه. وضو، طهارت یعنی وضو. این وضو که گرفتم آیا احداث تکلیف علا کل تقدیرین میکنه یا نه؟ نوم آیا احداث تکلیف علا کل تقدیرین میکنه یا نه؟ وضو علی الظاهر احداث تکلیف علا کل تقدیرین نمی کنه. این وضو علا کل تقدیرین احداث تکلیف نمی کنه. اگر وضو پشت سر هم باشد اثر نداره، بل اگر بعد از خواب باشد اثر داره. پس این وضو علا تقدیرین بی اثره اگر پشت سر هم باشد، و اما اگر بعد از نوم باشد اثر داره. پس علم به این که این وضو مؤثر على كل تقدير نیست. اما خواب چطور؟ ما شاء الله، خواب خواب اصحاب کهف مؤثر على كل تقدير. اگر بین الوضوئین باشد وضوء اول را باطل میکنه، بعد از وضوء دوم باشد وضوء دوم. پس النوم مؤثر على كل تقدير، وضو مؤثر على تقدیر دون تقدیر. پس چه میکنیم؟ وضو را رهاش میکنیم. چه میگیریم آقا؟ نوم را میگیریم. میدونیم این نوم حدث ایجاد کرده، یا وضوی اول را باطل کرده یا وضوی دوم. استصحاب بقاء حدث میکنیم، میگیم این نماز جناب عالی باطل. مرحوم امام اعلی الله مقامه یک بیان اجمالی هم در درس داشت در یه مورد. میگفت در این موارد ضد حالت سابقه را میگیریم. ضد حالت سابقه، حالت سابقه چه بود؟ طهارت. ضد اون را میگیریم. این اجمالا این را میگفت. شرحش همون است که عرض کردم. طهارت خیلی ارزه نداره. این طهارت پشت سر هم باشد بی اثره، بعد نوم باشد با اثره. پس این وضو مؤثر علا کل تقدیر نیست، علم اجمالی منجز نیست. اما این خواب ماشاءالله در هر دو حالت مؤثره. قبل اولی را باطل میکنه، بعد دومی را. پس ما یقین داریم طهارت شکسته، یقین داریم روزی محدث بودیم. چه کنیم؟ استصحاب حدث میکنیم. استصحاب حدث ان صلات وقع فی حدث نماز ما باطل. هذه فروع اربعه. در اولی حکم به بطلان، در دومی حکم به بطلان، در سومی حکم به صحت، در چهارمی هم حکم به بطلان. این قانون را حفظ کنید. هر موقع چنین علم اجمالی پیش آمد ضد حالت سابقه را بگیرید. ام بفرما آقا شارودی دور نشستی. حالا ما مسئله پنجم را نمیگیم، ما همین مسئله چهارم فرع پنجم بگیم اختشاشه میشه. مباحثه اختشاشه نکن. فعلا همین چهار تا فرع. فرع پنجم بیا پای منبر کرد. تمر کلامو فی تنبیه ثانی. تنبیه اول از ما بود، تنبیه دوم از آیه آخونده ولی کلمات شیخ هم هست. التنبیه الثالث، تنبیه ثالث میخواد یه مشکلی را حل کنه. آقای آخوند میخواد مشکلی را حل کنه. این تنبیه هم از آقای آخونده. اون چیه؟ اون این است که همه جا که ما یقین که نداریم که لا تنقض الیقین بشک، همه جا که یقین نداریم. یقین را آقای آخوند یقین منطقی گرفته. یقین منطقی چیه؟ یقین منطقی هو العلم الجازم علم ارز کنم علمان من احتمال الخلاف. یقین منطقی همه جا که یقین منطقی نیست، خیلی از جاها اماره است. اماره قائم شده است بر نجاست این انا، ولی من احتمال میدم بر اینکه این پاک شده باشد، مکری آمده پاک کرده، یا عرض کنم اتصال کور همه جا که یقین نیست. اون موقع شما چطور استصاب میکنی؟ بگید سابقا یقین داشتم که این آب نجسی. که یقین داشتی؟ شما اماره قائم شده بود که انهو نجس، یا حکم شرعی اماره بر حکم قائم شد و من احتمال منسوخ بودن حکم را میدهم. احتمال منسوخ بودن شما نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون یقین به حکم واقعی ندارید که یقین نیست، بلکه اماره بر وجود شی، ثبوت شی قائم شده. ممکنه این اماره دروغ باشد، هم در موضوعات و هم در احکام. چطور استصحاب میکنی؟ تمام مشکلات این است که آیا آخون یقین را یقین منطقی گرفته. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع یمنع عن احتمال الخلاف. میگه در مواردی که اماره قائم شده، اماره بر ثبوت قائم شده، ولی این ثبوتش مسلم نیست. ممکنه اماره هم در موضوع دروغ باشد و هم در حکم شرعی. برای حل این مشکل به قول موزیان چالش عجیبی را انجام میدهد. اون این است که میفرماید ما در بقا یقین به ثبوت لازم نیست، علا تقدیر ثبوت هم میتونیم استصحاب کنیم. یقین به ثبوت لازم نیست، علا تقدیر ثبوت هم برای ما کافیه. مثالی میذارم که مرحوم مشکینی همین مثال دارد. من نص کردم که اگر فلانی در سال 1300 عرض کنم خدمتتون که 80 بچه داشته باشه، من هر سال عرض کنم خدمت که 1 درهم صدقه بدم. حالا 89 من استصحاب بقای بچه میکنم و باید 1 درهم بدهم، و حال اینکه یقین به اصل تولد بچه ندارم. نص کردم که اگر سال 80 بچه دار شد، هر سال 1 درهم بدهم. حالا 89 نمیدونم اصلا بچه دار شد یا نه. میگم ادا فرض ثبوته، ادا فرض کونهی زا ولدن، لا تنقض الیقین بشک، استصحاب میکنم الان باید 1 درهم را بدهم، ولو اصلش یقینی نیست، اصلش لوه. لو ولد له ولدن الان باقیه، لو ولد له ولدن الان باقیه، برو 1 درهم بده. میفرماید در استصحاب لازم نیست که من یقین به ثبوت داشته باشم، بلکه اگر اثر بر بقا مترکب بشه علا فرض ثبوت. مثالی که زدم علا فرض اینکه بچه دار بشه در 80، من در 89 1 درهم بدهم. در اینجا باید 1 درهم بدهم. چرا؟ چون علا فرض ثبوته شرعاً باقیه، برای قران را بده. بعد از اینجا منتقل می شود به مشکل. اول این مقدمه را میچینه، کفایه را ببینید، این مقدمه را میچیند که در بقا علم به ثبوت لازم نیست، در استصحاب علم به ثبوت لازم نیست، علا تقدیر ثبوته هم باید استصحاب کرده، یک قرانش نداد منتقل به ما نحن فیه میشه. میگد ما نحن فیه از این قبیله، کدام؟ یقین به نجاست آب پیدا نکردم. اماره گفت این آب نجسه، اماره گفت بر این که دعا این در رؤیت الهلال واجبه، ثبوتش برای من ظنی قطعی نیست، اما علا فرض ثبوت من مکلفم به ابقا، علا فرض ثبوت من مکلفم به ابقا، اشکالی ندارد، من باید استصحاب نجاست آب کنم و استصحاب بقای وجوب دعا این در رؤیت الهلال. چرا؟ لا تنقض، میگد علا فرض ثبوت الان محکوم به ابقا هستی، ایها المکلف وظیفه تو الان ابقا است، هم نجاست را ابقا کنی و هم وجوب دعا را ابقا کنی. علا فرض ثبوته من فعلا مکلف به ابقا هستم، همین مقدار کافیه، بنا ان علا هذا آب محکوم به نجاست، دعا این در رؤیت الهلال محکوم به وجوبه، در حالی که اصل ثبوت آشما مزا بگو اصل ثبوت متیقن نیست، اما علا فرض ثبوته، علا فرض ثبوته باقیه، هم آب نجسه و هم دعا این در رؤیت الهلال. و از اینجا میفرماید که مانع ندارد ما مفاد امارات را استصحاب کنیم، که اماره قائم بشود بر موضوع، که اماره قائم بشود بر حکم. چرا؟ در ابقا لازم نیست که ثبوت قطعی باشد، همین مقداری که علا فرض ثبوت باقی باشه ما محکوم به ابقا. والله این اینا اگر نجس باشد الانم نجسه، اگر دعا این در رؤیت الهلال واجب باشد، راوی راست گفته باشد الانم باقیه، همین مقداری که علا فرض ثبوت محکوم به بقا هست آب نجسه، دعا این در رؤیت الهلال هم واجب. بعد می فرماید که این گفت بابا پیغمبر و امام گفت لا تنقضل یقینه به شک، شما اجتهاد در مقابل نس کردی، شما یقین ندارید که، لا تنقضل یقینه به شک، اینکه شما میگید علا فرض ثبوته حتما باقیه، اینجورا علا فرض ثبوته حتما باقیه، علا فرض غیر از یقینه. بعد بگرد قلتو، این قلتوش مجمله، مرحوم مشکیله معنا کرده، قلتو یقین که در اونجا گفته شده جنبه طریقی دارد. یعنی چه؟ یقینی که در اونجا گفته شده جنبه طریقی دارد. یعنی چه؟ یعنی برای اینی که بتونیم ابقا کنیم، نوکر ابقاست، یقین به ثبوت مقدمه ابقاه، اگر واقعا یقین به ثبوت مقدمه ابقاه، مقدمه ابقا دو چیزه، گاهی یقین به ثبوته و گاهی هم علا فرض ثبوته، اونجا دارن لیکونه در کفایه، به جای یکونه کلمه دیگر میگو بهتر بود لیسه البقا، به جای یکونه اگر لیسه همه گفت عبارت بهتر بود. اصلا یقین نوکر یقین نیستیم، این یقین یک عادت دستی است، یه ذریعه است، یه بهانه است که بتونیم ابقا کنیم، این بهانه است. حالا اگر این بهانه نشد بهانه دیگر کدوم؟ علا فرض ثبوته. حاضهی خلاصتو ما فیل کفایه. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی وقتی مطلب شخصی را نقل می کرد طوری نقد میکرد که انسان خیال میکرد که مختارشه، اونچنان احساس وظیفه میکرد که حرف طرف را قشنگ با بیان روشن و تمام جهاتش رو بگد که مطلب در ذهن طرف جا بیفته، نه اینکه فقط دو سه کلمه بگد و دنبالش اشکال، نه چون عکس بود. پس از اول تا آخر در این تنبیه آقا آخون چه فرمودن؟ اولا فرمودن که در ترتب اثر در بقا مقدمه چینی کردن، ترتب اثر در بقا علم به بقا لازم نیست، علا فرض ثبوت اگر باقی باشد اثر باره. چه مثال زد مرحوم مشکینی؟ اگر فلانی سال 80 بچه دار باشد، من نذر کردم که سال 89 چه کنم؟ یک قران یک درهم بدهم. اینجا میگد من استصحاب جاری میکنم. چرا؟ چون علا فرض بقائه، ببخشید علا فرض ثبوته، محکوم به بقاست. این یه مطلب. بعد دریچه باز کرد به امارات، میگد در امارات سواء قامت علی الموضوع او قامت علی الاحکام یقید به متیقن نیست، اما علا فرض ثبوت متیقن، علا فرض ثبوت این نجاست، علا فرض ثبوت وجوب دعا این در رؤیت الهلال، علا فرض ثبوت باقی هست. به قول ایشان ملازمه است بین فرض ثبوت و بقا. می فرماید بناءً علی هذا میتونیم ما احکام امارات در موضوعات و احکام استصحاب کنیم لوجود الملازمه، بگید بین فرض ثبوتهی و بقائهی، فرض ثبوتهی و بقائه. بعد این قوت میکند مولانا امام گفت که لا تنقض الیقین، شما میگید فرض ثبوت، میگه ها یقین در اینجا بهانه است، میخواد بقا را درست کنه، چون بقا یه سابقه میخواد، سابقه اش آقای همدانی، سابقه اش یقین به ثبوته، ما میگیم سابقه اش گاهی یقین به ثبوته گاهی فرض ثبوته. تا اینجا تمام شد. یلاحظ علیه، عرض میکنم جناب آقای خراسانی، شما یقین را یقین منطقی گرفتید، حالا که یقین منطقی گرفتید الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، من در امارات چنین یقینی ندارم. در جواب گفتید که اون یقین بهانه است، میخواد بقا را درست کنه و لذا یقین به ثبوت را عکس کرده، چون بقا یه پایه میخواد، بقا دنباله است، ادامه است، دنباله و ادامه یک ریشه میخواد، اون یقین میخواد ریشه بزند. میگیم ها فرق است بین مقام جعل احکام، بین مقام ترتب اثر و بین مقام احتجاج. در مقام ترتب اثر فرمای شما خوبه، اثر بار است بر متیقن. حالا این متیقن ممکنه یقین باشد، ممکنه فرض متیقن باشد، این بعید نیست. در مقام ترتب اثر که همون بقا باشد، این ممکنه بر هر دو بار باشد. هر دو کدام؟ یک علم به متیقن یا فرض متیقن. ولی ما در مقام احتجاجیم، در مقام احتجاج ما نشنیدیم که عبدی بر مولا یا مولا بر عبد احتجاج کند، بگرد علی فرض ثبوته این باقی است و شما مکلفی. در مقام احتجاج ما چنین چیزی در اسلام و تاریخ اسلام و تاریخ عقلا نداریم که بگن در مقام احتجاج بگن فرض کن ثبوتش را، پس شما لا تنقض الیقین بشک. خلط مرحوم آیه آخوند بین مقام ترتب اثر اثر ممکنه بر هر دو بار باشد، هم بر یقین به شی و هم فرض یقین، فرض متیقن، مثل اون بچه. اما در مقام احتجاج حتما باید یقین در کار باشد. با فرض نمی شود مولا بر عبد احتجاج کند یا عبد بر مولا احتجاج کند، فرض کارساز نیست. و ها هنا جواب ثان و ثالث و رابع، چند تا جوابم داریم. دو جواب را اجازه بدید واگذار کنم خودتون مطالعه کنید، الثانی و الثالث، در همان ارشاد هست. اگر قول میدید که خودتون مطالعه کنید، من دومی سومی را نکنم، چهارمی را بگم که مال خودمه. حالا من چهارمی را بگم مسئله تمامه. ببینیم دوم و سوم را اگر شما شب نگاه کردید دیگه رفع زحمت میکنید. عمده جواب این است که آقا یقین در آیه و قرآن به معنای یقین منطقی نیست. یقین در قرآن و یقین در سنت به معنای حجت است. لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الحجت به شک. این به خاطر این است که ما مأنوس به علم منطق هستیم. در منطق میگن الیقین چیه؟ العلم ان کان اذعانا بالنسبه فتصدیق و الا فتصور. ذهن ما منطقی و فلسفی است، خیال میکنیم که امام صادق هم با جناب زراره میخواد به زبان منطقی ها بحث کند. یقین به معنای حجت. شما اگر آیات قرآن را و روایات را ملاحظه کنید، در همه اینها یقین به معنای حجت شرعی است. حجت شرعی ممکن است، ممکن است یقین باشد، ممکن غیر یقین. شما کتاب را لطف کنید بعضی از اینها را من بخونم. بله، البته این بعدن هم میاد. مثلا قرآن می‌فرماید و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین. این یقین در اینجا یقین منطقیه، شک نداره، یقین منطقی، یا موت و یا قیامت. اما یه ابوابی ما داریم در کافی. در همه اینها علم به معنای حجته. نگاه کنید، باب النهی عن القول به غیر علم، در کافی بابی دارن. باب النهی عن القول به غیر علم. علم یعنی چه؟ یعنی علم منطقی؟ نه، حجت. حجت عبارت است از بگنه، خبر واحد. باب النهی عن الاستیکال بالعلم، مکروه است که انسان با علم خودش روزی بخورد، علم خودش را وسیله روزی. باب النهی عن الافتاء بغیر علم، من افتى الناس بغیر علم ارز کنم فس اصابه، میفرماید فساد این بیشتره. افتى الناس بغیر علم، علم در اونجا یقین منطقی نیست، بگنه هست، خبر واحد هست، اجماع هست، شهرت هست و هاکذا. آقایان اگر اصول کافی را مطالعه کنید، جلد یک صفحه 43 تا 46، اطمینان پیدا میکنند که یقین و علم در لسان امام صادق یقین ارسطویی نیست، یقین عرض کنم عرفیه. یقین عرفی حجت است، اونی که خداوند منان حجت کرده است. لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الحجت به شک. یک شاهدی بگم همتون راضی بشید. آیا جناب زراره که میدونست لباسش طاهره، حضرت فرمود لا تنقض الیقین به شک، یقین منطقی داشت؟ برده بود عبا را در شط عرب یا شط فرات شسته بود و آورده بود، یعنی لباسش خانوادهش آب کشیده، انداخته رو بند، خوش شده، گفت آقا زراره بپوش. زراره که در اینجا یقین به طهارت دارد، یقین منطقی نیست، حجیت قوله، حجیت قوله، ببین پشترش نمیاد، حجیت قوله زلید است، زلید قولش حجت. حضرت میگد بر این که لا تنقض اليقین به شک. هاکزا در اون مسئله انک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه قد نجسه، در تمام این روایاتی که در باره استصحاب خوندیم، صحاح زراره و دیگران، علم منطقی نیست، حجت شرعیش. بناءً علی هذا ما متیقن داریم، نه علی فرض ثبوته، نخیر، متیقن داریم، والله بالله متیقن داریم. متیقن یعنی چه؟ ما قامت علیه الحجه. اینه جواب، همین است و لاغیر. دو جواب دیگر در اصلا هست، برای اینکه آقایون خودشانم کار کنم و همهش تیرندره باشد، اونجا جواب را آقایون خودشون مطالعه کنید. فردا میریم ما دنبال انشاءالله تنبیه چهارم، ببینیم چه خبر است انشاءالله.